بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث منتهي شد بإن كي در صحیحه محمد بن مسلم از طائفه دوم روایات جمله فلا توبت له وارد شده بود و مطرح فرموده بودند که این جمله مطلق است و از نگاه اطلاقی باید دلالت کند بر این که توبه مرتد فطری علی نحو الاطلاق پذیرفته نمی شود، چه نسبت به احکام ثلاثه‌ای که مطرح شد و چه نسبت به سایر احکام. عرض کردیم این اطلاق توسط اعاظمی مثل محقق همدانی سید حکیم و سید محقق خویی مورد مناقشه قرار گرفته است و مناقشه حضرات در جلسه قبل بیان شد. بعد از ذکر اون مناقشات عرض می کنیم که هر یک از این مناقشات قابل نقد و رد است، اما مناقشه اول که محقق همدانی مطرح فرموده بودند از این جهت قابل نقد است که ضمیر در جمله فلا توبت له به من رغب عن الاسلام و من ارتد برمیگردد و معنای آن این است که لا توبت لمن ارتد عن الاسلام من حیث انه مرتدون می باشد و حمل آن بر کفر که مترتب بر ارتداد است خلاف ظاهر می باشد و به تعبیری این که لا توبت له را به معنای این بگیریم که ندامت این شخص بر کفرش موجب نمی گردد که کفر او کل عدم باشد، مبتنی بر آن است که مرجع ضمیر در لا توبت له کافر و به تعبیری مرتد از اون جهت که کافر است باشد و این خلاف ظاهر است. و اما مناقشه دومی که سید محقق حکیم مطرح فرمودند از اون جهت رد می شود که اراده نفی توبه به لحاظ بعضی از آثار نیز خلاف ظاهر است و اطلاق فلا توبت له اقتضا دارد که مراد نفی توبه به لحاظ جمیع آثار باشد و ادامه روایت که فرمود وقد وجب قتله الى آخر، نمیتواند قرینه‌ای باشد برای اینکه مراد نفی بعض الآثار است، چون این احتمال وجود دارد که ذکر این احکام ثلاثه از اون جهت باشد که اینها اهم آثار ارتداد محسوب می شود. لذا اگر فرض کنیم که آثار کفر هم از آثار ارتداد می باشد، اختصاص نفی توبه به بعضی از آثار توجیه درستی ندارد. و اما مناقشه سوم که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده بودند قابل نقد است.
این جواب
خب همین موقع می صلاحیت قرینیت نداره. خب همین ببینید، در ما نحن فی، اگر ما بپذیریم که ارتداد آثار متفاوتی دارد، یه اثرش حکم وجوب قتل که ما البته اینو قبول نمی‌کنیم، عرض می‌کنم، یه اثرش حکم بینونه است، یه اثرش تقسیم امواله، یه اثرش آثار کفر است که بر این ارتداد مترتب میشه، مثل نجاست، مثل بنابر این که بگیم نجس میشه کافر در این موارد، مثل عدم جواز نکاح با مسلمه و امثال هم، همه اینها رو آثار ارتداد بدانیم. اگر همه رو بگیم اثر ارتداد هست، مرتب شده این آثار برش مترتب میباشد، در ما نحن فی تعقیب این سه حکم که از احکام خاصه ارتداده، از احکام خاصه ارتداد هست، آوردنش دلیل بر این نمی شود که مرادش خصوصی این آثاره. چرا؟ چون ارتداد طبق این بیان دو نوع اثر دارد، یک آثار اشتراکی بین ارتداد و کفر بدون ارتداد، دو آثار اختصاصی. آثار اشتراکیش بین کفر حاصل از ارتداد و کفر غیر حاصل از ارتداد، فرضاً عدم طهارت، عدم صحت نکاح با مسلمه و امثالهن، جایی که اسلام معتبره، این از آثارش. این سه تا از آثار اختصاصی ارتداده. دقیق فرمودید؟ ذکر اینها به لحاظ این است که این آثار لا یترتب الا علی الارتداد، و روی همین جهت است که ذکرشون دلیل بر حصر نمیشه. دقیق فرمودید؟
من نمیخوام که ما یسیر عدد قدمیه که نمیخوام احراز بروشید، ما احتمال
قرینیت احتمال با صلاحیت فرق میکنه. ببینید باید احتمال اوغلای باشه،
اصطلاح
ما نداره، اما احراز ما میخوام بگیم صلاحیت نداره. چرا صلاحیت نداره برای قرینیت؟ به خاطر اینکه توجیه اوغلایی داره غیر از قرینیت بر مراد. اگه یه توجیه اوغلایی دیگه باز داشته باشه غیر از قرینیت بر مراد، دیگه صلاحیت قرینیتش رو میگیره. اون توجیه و قلایی دیگه اینه که چرا گفت بقید وجب قتله، بعد بحث بینونت، بعد بحث تقسیم الاموال رو مطرح کرد، فقط به خاطر این که اینا از آثار اختصاصی ارتداده، بیشتر از این نیست. به این لحاظ ذکرش کرد، نه به لحاظه که بخواد بگه فقط این آثار بر او اعنه با جد
داریم که این نحوه قرد علامه طالب را قاضیه می فرمد که این شعر هم که قاضیه این است که این آثار یا تشاصل جدا بنا برده،
این توجیه اقلاییه. ببینید ما میخوام اگه یک توجیه و صلاحیت قرینیتش از بین میبره دیگه. ببینید صلاحیت قرینیت در جایی است که ما نتوانیم یک توجیه عقلایی مساوی با این قرینیت پیدا کنیم. اگر پیدا کردیم دیگه از صلاحیت قرینیت میفته برای تعیین مراد و اختصاص. در معنی به اگر شما فرض کردید، ببینید با این فرض که ما بگیم ارتداد با تحققش دو نوع اثر دارند، آثار خاصه که لا یترتب الا علی الارتداد، دو آثار مشترکه که به خاطر عروض قهری کفر حاصل میشه. یعنی آثار کفر آثار خود ارتداد بدانیم. دقیق فرمودید؟ اگر اینو بپذیریم، اینو قبول بکنیم، خب میشه آثار مشترکه و آثار خاصه. چرا این آثار خاصه رو ذکر؟ به خاطر این که لا یترتب الا علی الارتداد. اما این به این معنا نیست که اون آثار دیگه‌ای که برای ارتداد هست توبه درباره اونها معنا داره.
ما
نمی‌خوام
بگیم
این
معنا هست، ما صرف اعتقاد می‌دیم میشه مجمل
چی؟
مادی هست برای قرنیه، ما نمی‌خوام احراز کنیم که اون بقیه رو نقد می‌کنه. همین که احتمال باشد که شاید شامل نباشد.
خب اگر مجملم باشه باید مشکل حل میشه. ببینید ما یصلح للقرینیه رو ما معتقدیم مثل قرینه است. در اصول بحث کردیم ما یصلح للقرینیه اجمال نمیاره بلکه تبعید میاره، جلو انعقاد اطلاق چیکار میکنه؟ میگیره. در ما نهنفی اگر یصلح للقرینیه است جلو اطلاق رو میگیره، اما اگر یصلح للقرینیه نه جلو اطلاق رو نمیگیره. و ما عرضمون اینه که اگر شما آثار کفر را از آثار ارتداد بدانید، هرچند آثار اشتراکی اون در اینجا ذکر این احکام خاصه صلاحیت برای قرینیه جهت تعیین مراد نداره، ذکرش از این جهت دیگه است. جهت اینه که این آثار فقط بر ارتداد متقدم شده. نه یعنی آورد چرا؟ چون این آثار فقط بر ارتداد تنها مترتب میشه، نه برای این که بگه ارتداد آثار مختلفه دارد لا توبت له فقط در خصوص این آثار شده.
از
دوم استدلال لازم لایتبی ارتداد. احسن تو. وقت صلاحیت برای قرینیت در تعیین مراد نمیشه. در برمودی؟ درست شد؟ خب. و اما بله. مناقشه سوم که محقق خوئی مطرح فرموده بودن رد میشود، چون توبه اگرچه به معنای اظهار ندامت است و اظهار ندامت به مجرد این که مرتد اظهار پشیمانی کند محقق می شود، لکن تخصیص نفی توبه در ما نعنفی به خصوص وجوب قتل و حصول بینونت و تقسیم اموال بلا مخصص است. به تعبیر دیگر اگرچه توبه به معنای اظهار ندامت است و این اظهار ندامت از شخص مرتد صادر می شود و صدور و تحقق آن دلیل بر آن می شود که مراد از لا توبته لهو نفی خود توبه از مرتد فری نیست، بلکه نفی آثار نفی توبه نسبت به آثار ارتداد می باشد، ولی به چه دلیل نفی توبه به لحاظ آثار ارتداد اختصاص به آثاری مثل وجوب قتل و حصول بینونت و تقسیم اموال دارد. دقیق فرمودید آیه خویی چی فرمودن؟ آیت الله خویی فرمودن که لا توبت الله فرمودن. این فلا توبت الله دو احتمال درش هست. یکی این که بگیم اصلا کلن توبه از مرتد فطره صادر نمیشه، صادر نمیشه توبه، این معناش. یه معناش اینه که بگیم لا توبت الله به معنای این است که توبه او در جهت نفی آثار ارتداد محقق نمیشه، یعنی مؤثر در نفی آثار ارتداد چی؟ نیست. احتمال اول رو محقق خویی فرمودن این نادرسته. چرا؟ چون مگه توبه معنی چیه؟ توبه معنی اظهار ندامته، اظهار پشیمانی است دیگه نسبت به یک موضوعی یا برگشت از یک موضوعی. این اظهار ندامت و برگشت از ارتداد به مجرد این که این مرتد فطری بیاد اعلان کنه، اظهار کنه پشیمانیش نسبت به گذشته رو و برگرده، خب محقق میشه، این محقق میشه. لذا نمیتواند مراد از لا توبت لهم نفی تحقق خود توبه باشه، بلکه مراد از اون چیه؟ مراد از اون نفی توبه به لحاظ آثار ارتداده، یعنی توبه‌ای که آثار ارتداد را بردارد از او صادر نمیشه. خب ما تا اینجا این مطلب با ایشون موافقیم. من سوال ما از آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این است که چرا نفی بعضی از آثار؟ از کجا آوردینش؟ اگر ادامه روایت بخواد قرینه قرارش بدید تو جوابش دادید، کدوم این قرینه یا چی؟ نداره. اگر قرینه دیگه ای بر اختصاص دارید بیان کنید، وجود نداره. خب اونو که قبول نداره، اون قبول نداره، خود مثال خویی اینها قبول نداره، مضافن بر این که اونم باز قابل تعمله. دقیق فرمودید؟ لذا دلیل بیارید. چه دلیلی دارید؟ تنها دلیلشون همون تتمه است که و قد وجبه رو تفسیر برای لا توبت الله قرارش بدن، و اونم که عرض کردیم قابل قبول. خب بر این اساس صحیح در نقد استناد به این اطلاق به نظر ما این است که گفته شود ارتداد به دو گونه قابل ملاحظه است. یک، این که ارتداد به لحاظ این که گناهی است که از شخص صادر می شود و این گناه عواقب و عقوباتی از جانب خدا برای او معین شده. دوم، این که ارتداد عملی است که موجب خروج شخص از اسلام و دخولش در کفر می شود. دقت دارید؟ ارتداد دو چهره دارد، یک چهره چهره یک عمل گناه، یک گناه خودش که از آقا صادر میشه، از شخص صادر میشه. دوم چهرهش اینه که سبب خروج از اسلام و دخول بل کفر به صورت قهری میشه دیگه. یعنی یک چهره چهره ذنبی و گناهی آن است، یک چهره چهره سببیتی برای ورود به کفر. و فرمایش امام در این صحیحه محمد ابن مسلم که فرمود فلا توبت الله، ناظر به ارتداد از این نگاه هست که این عمل یک گناه و ذنبی است که عواقبی خاص داشته و عقوبات ویژه‌ای برای آن توسط شارع جعل شده است و معنای لو توبت لهو این است که مرتد بما انه ارتد عن الاسلام و کان مذنباً یترتب علیه العقوبات لا توبت له عن ذنبه، یعنی وقتی شخص مرتد از ارتدادش برگردد و نسبت به صدور این عمل گناه پشیمان بشود، آثار مترتبه بر این عمل به عنوان یک گناه به جای خود باقی است و با توبه برداشته نمی شود و اون آثار عقوبتی برای ارتداد به لحاظ گناه بودن عبارت از وجوب قتل، وصول بینونه و تقسیم اموال. و اما کفر از آثار ثابت برای ارتداد به عنوان یک ذنب و عمل گناهی نیست که از مرتد صادر شده است تا عقوبت این عمل محسوب شود، بلکه از مسببات و عوارض قهریه است که حدوثا و بقاءً تابع ارتداد است. تا مادامی که ارتداد باشد کفر این شخص هم هست، احکام کفر هم مترتب می شود. و اما وقتی شخص از ارتداد برگردد و اسلام بیاورد، کفر هم زائل شده از باب انتفاع مسبب به انتفاع سببه. و به تعبیر دیگر همونطوری که ارتداد موجب خروج شخص از اسلام و دخولش در کفر میگردد، همینطور رجوعش از ارتداد و اسلام آوردن شخص موجب خروجش از کفر و دخولش در اسلام میگرد. دقیق فرمودید؟ مشکل اساسی اینه که ما ارتداد رو از دو نگاه مورد نظر قرار ندادیم. ارتداد از یه حیث ذنب، یک عمل ذنبی و اول گناهی است، لذا شارع مقدس چون گناهه عقوباتی برایش چیکار کرد؟ تعیین کرد. حیث دیگر اون این است که سبب برای کفره. سبب برای کفر تا هست کفر هست، تا نباشد کفرم چی؟ نیست. لا توبت له در حقیقت می فرماید شخصی که رغب عن الاسلام و کفرت و کذبن لا توبت له بما انه رغب عن الاسلام و ارتده. چرا؟ چون ارتدادش یک عمل گناهیه. این عمل گناه عقوباتی ما برش تعیین کردیم، عقوبتش وجوب قتل، تقسیم الاموال، بینونت بینه و بین زوجته هست، این عقوباتشه. توبه باعث رفع آثار این عمل به ما انه و زنبول نخواهد شد.
آشان شما بگید که این هر دو قسمت فرمون شما آثارش که رفعن هستش با اون به سلاق لا توبتن نه حتی اسلامش هم بزرگته نیست.
چرا؟ به این چقدر بفرمایید؟ از ما اینه میگه لا توبت لکی للمرتدگه. چرا؟ من ای ارتداد چه فرقی با سایر اعمال داره؟ ارتداد گناه دیگه. این عقوبات برای چی برای ارتداد ثابت شد؟ آیا به خاطر که سبب کفر میشه؟ آقا قبلش کفر بود این آثار نبود. دقت کنید افرادی که الان کافر هستن به غیر ارتداد وجوب القتل دارن؟ تو آن محترم المالن، بینونت بین هم و بین زوجته هست، نخیر اتفاق نکاحشون مشروعه، ارث نمی برن، مثلا اموالشون تقسیم بین وارث میشه، چنین چیز نیست، همه اموالشون مال خودشونه. پس ارتداد این آثار برای اون ثابت شده، نه به عنوان این که سبب کفره. چون اگر این بود این آثار باید برای هر فردی که کافر بود ثابت بود، از این باب نیست. از این باب است که زن گناه یک گناه خاصیه، این گناه خاص عواقب داره. لا توبت لهم میگوید آی مرتد از اون جهت که مذنب به ذنب الارتداد هستی توبت پذیرفته نمیشه، یعنی که یعنی آثار ذنب موجود لا یرتفع به توبت، این مرتفع نمیشه. و اما از اون جهت که موجب کفر شده چطور؟ آقا کفر اسباب داره، یکی از اسبابش ارتداد، اسلام هم اتفاقا اسباب داره، یکی از اسبابش خروج از ارتداده. کفر سبب برای ارتداد است و از سبب و تابع اون المسبب و تابع اون لاسبابه. تا زمانی که ارتداد که سبب است وجود دارد، این سببیت محفوظ، مسببش که کفر محفوظ، آثار برش مترتب. اما اگر ارتداد رفت ینتفع المسبب به انتفاع سببه. ما این دوتا رو باید از هم جدا کنیم. و این صحیحه محمد بن مسلم ناظر به ارتداد به ما انه ذنب خاص، عمل گناهی خاصه، از اون جهت میگه لا توبت له. ولی شک نداریم که در اسلام میفرماید کسی که شهادتین را بفرماید میشه مسلمان، یه اسباب اسلام دیگه، درسته؟ کسی که از اسلام برگردد میشه چی؟ کافر. حالا
این
شرط
استاد اینجا این دیگه سبایی برای قدیمیت داره، لا توبتن اطلاع نداره،
خب
من همین رو مخواهم،
درسته؟ من اصلا میخواهم اطلاع رو نکنیم، همه این حرفا رو میزنیم که بگیم اطلاع به در نمیخوره، اطلاع وجود نداره، مثلا همه این حرفا رو زدیم بخواهیم، یعنی میخواهم جواب بدیم از اون اطلاع، بزن نفی الاطلاع کردیم دیگه. فیتحصل من مجموع ما ذکرناه الهنا انه تقبل توبت المرتده ظاهرن الا بالنسبت الى الاحکام الثلاثه التي جعلها الشارع للمرتده بما انه مذنبون عقوبتن له کما انه تقبل توبته باطنا. دونم در قبل و اندعدن فعضا تاب المرتد الفطری و رجع الى الاسلام صح حجو لقبول توبته باطنا و ظاهرا الا بالنسبت الى الاحکام ثلاثه کما قال السيد الماتن في التحرير وإن تاب وجب عليه وصح منه على الأقوال مرتد فطري اگر توبه کرد حج بر او واجبه اگر انجامش داد چیه؟ صحیح. یعنی جنه توبهش قبول میشه. لذا اگر این آقا آمد چکار کرد؟ واجب القتل هم هست دیگه، بینونت بینه و بین زوجته هست، همه اینها هستی ستاهو فرار کرد. از جایی که به عنوان یک مرتد میشناختنه چکار کرد؟ فرار کرد. پشیمان شد در یه مملکت دیگه و فهمید یه غلطی کرده و اشتباهی کرده، برگشت. اگر این داره به حج، حجش درسته، نماز بخونه، نمازش درسته، معامله انجام بده، معاملاتش درسته، یعنی تمام اموری که اسلام درش شرطه اگر انجام بده همه درسته، بچهش متولد میشه، علمان کافر نیست که بچه بچه متولد از یک مسلمان، بچهش مسلمانه و همه این آثار هست. این تمام کلام در فرع چندم آقا چهارم دیگه، درست شد؟ حالا در بحث مرتد باز در خصوص همین سه حکم هم حرفهای ما داریم، از جمله این که درسته از نگاه روایات و مسانی این سه تا حکم برای این شخص ثابت، این قابل انکار نیست، کس نمیتونه این رفت کنه. فرمایش آقای ابن جنید اصلا و ابدا قابل قبول نمیشه. این روایت چکار بکنیم؟ روایت معتبره صحیح است. نهایتا اجرای این سه حکم هم در صورتی بر حاکم واجب است، چون در اینجا با دو نظره، آیا کل من سمعه یا نه حاکم. اون روایاتی که میگه کل من سمعه حمل میشه باید بر جایی که حاکم نباشه، لذا میشه باید وظیفه حاکم اجرای این احکام برای آقای حاکم در صورتی لازم و واجب است که مانع شرعی وجود نداشته باشه. و در عصر حاضر به جهات مختلف میتوانیم بگیم مانع شرعی برای اجرای حکم ارتداد وجود دارد، مانع شرعی چه از باب قاعده اهم و مهم، چه از بحثی که از باب تزاهم باشه، چه از باب قاعده تحقق اذا تحقق المانع، هرگاه مانع در اجرای یک عمل محقق شد لا یجب علیکم الاجرا، از اون باب در حال حاضر موانع برای اجرای حکم ارتداد متعدد وجود داره. ولی بشینید کار کنید، باید بشینید بررسی کنید، کار کنید اون موانع رو که بعضا موانع اجتماعیه، بعضا موانع خدمت شما عرض بشه دینیه و موانع مختلفی که قابل استفسار هست. خواهد این خسته شد و خواستش از کنید چیز یعنی تمام کنید.
یکی از شما سرمان شد رفت آمریکا گرفتش زندانش، گفتم خب شما تو ارتداد تو خودتون کسی برگرد از دینتون زندانش میکنید، چطور ایشون که زندان شد؟ حتی آقا
باده تو دارم جواش خیلی روشن، شما که حکم رو ندارید، شما آدم که حکم رو ندارید از کجا آورده؟ شما دین ما قبول ندارید، اگر مخواهی اشکال ندارید زندان شده به شرط که اعلان اسلام کنید بگید آقا مسلمان شده این بعد خدمت شما این دو برگشت به دین مسیحیت رو هم، یعنی برگشت از دین مسیحیت به اسلام